بسم الله الرحمن الرحیم. شاید مقدار لازم در اجزای عوامل اضطراری بحث شد و اینم الکلام منظور در عوامل ظاهری است که آیا اتیان به مأمور به ظاهری مجزی از امر واقعی هست یا نه. به این معنا کسی یه نماز خوند یا یه روزه گرفت، هر عملی از واجبات، یه واجبی رو اتیان کرد بر طبق اصلی و یا یک اماره که مقتضای این اماره این بود که این عمل صحیحه، یا این اصل مقتضاش این بود که این عمل صحیحه. بعد از نماز، بعد از روزه، هرچی هست، کش شد براش خلاف واقع که واقعا صحیح نیست. مثلا با استصحاب طهارت نماز خوند، بعد از نماز فهمید چی نخیر، یادش اومد که اصلا نجس بوده یا محدث بوده. بحث در اینه که این اتیان به این عمل مطابق با امر ظاهری هل یکون مجزیان عن الواقع عند کشف الخلاف ام لا. تو کشف خلاف نشده که همون استصحاب بودن راحته. اینم الکلام در وقتی کشف خلاف میشه، یه اماره بیانی چیزی خبرواری بیانی قائم شده بود برای یک شیء که نماز برش سوره واجب نیست، جلسه استراحت واجب نیست، اماره قائم شده بود. بعد از این نماز که خوند علم پیدا کرد به این که نخیر، سوره جزء نمازه یا جلسه استراحت واجبه، این ترک کرده و بر طبق اون امر ظاهری نماز خونده، هل یکون مجزیان ام لا. این موضوع این بحث به طول و تفصیلی که میاد برای تحقیق موضوع بحث باید یه مطلب بگیم که این چه وقت این بحث اصلا موضوع داره، چه وقت موضوع نداره. اصلا چون بحث اینه که اتیان بر طبق امر ظاهری مقتضی اجزا هست، این عنوان بحث. یک مطلبی هم قبلا بهش اشاره کردیم در اول مبحث به مناسبت امر اضطراری که بعد صاحب کفای متعرض میشن، اینه که امر تخیلی که آدم اعتقاد بکنه یه امر رو، یا نسیانن خیال بکنه این امر فقط همینه، یا جهل مرکب یقین بکنه که امرش اینجوره و بر طبق این عمل بکنه، که امر تخیلیه، نه امر واقعیست، نه امر ظاهری، نه امر استراری. این امر تخیلی مجزیه یا مجزی نیست، این کسی درش بحث نداره که مجزی نیست، هیچ اثری نداره. این رو قبلا گفتیم و برشی اثری در بحث امر استراری بار کرد. حالا اینجا هم میگیم برای تشخیص موضوع بحث، حکم ظاهری که بعد کشف خلاف میشه دو مورد داره. من که نماز میخونم با یک چیزی حکم ظاهری که خیال میکنم این استمادم صحیحه، خبر روایتی خبر واحد میگه بین که سوره جز نماز نیست، درسته؟ یا اصلی میگه بین که تو متعب استصحاب میگه طهارت داری، نماز میخونم بعد کشف خلاف میشه. کشف خلاف در مورد امر ظاهری دو قسم وارد میشه. یک قسم به تبدل موضوع، یک قسم به این که اون حکم ظاهری میفهمم حکم ظاهری نبود. مثلا خبر عادل به من گفته بود باید گفته بود جلسه استراحت جز نماز نیست، یا قصوره بر نماز واجب نیست و من نماز خوندم استنادن به این قول عادل بود نمازم صحیحه، بعد میفهمم که خبر میشم که عادل نبود اصلا، بر من کشف خلاف میشه که این شخص عادلی نبود، این قولش حجت نبود بر من. اینجا برگشت مطلب به چیه؟ این که من تخیل کرده بودم که اینجا امر ظاهری دارم، روی خیال بی خودی که خیال کرده بودم عادله، بعد فهمیدم عادل نیست. این یک جوره که اصلا حکم ظاهری نبوده، فقط حکم ظاهری تخیلیه. یه وقت نه، حکم ظاهری هست مثل استصحاب، استصحاب میکنم استصحاب تعبد است از حرف شک. من تا مادامی که شک دارم استصحاب میکنم، شک دارم متحرم یا متحرم نیستم، وضو دارم یا وضو ندارم، عرض کنم که لباسم پاک یا پاک نیست، استصحاب میکنم. بعد از نماز یقین میکنم از اول نجس بوده. این یقینی بنجاست از اول وقت، نمیگه که این استصحاب بی خود بوده، چون استصحاب موضوع شک بوده، بودن واقع و نبودن واقع به استصحاب ضرر نمیزنه. استصحاب تعبد است از ضرب جهل به واقع. این حکم ظاهری تا این وقت بوده، حالا موضوعش یقین شک متبدل شد به یقین، دیگه بقاءن استصحاب نداره. فعملی واقع شده بر طبق استصحاب، به استصحابان بوده، نه استصحاب تخیلی مثل اون فرض. اون و پس بنابراین ما جایی بحث میکنیم که حکم ظاهری باشه این، اما اگر حکم ظاهری نبوده در وقتش خیال حکم ظاهری بوده، این موضوع این بحث ما نیست. چی میخوایم از این نتیجه بگیریم؟ نتیجه این که ما که بحث در خصوص شبهات موضوعی یه یا شبهات حکمیه، این که یکی لطانیش که همش در شبهات حکمیه تمسک میکنیم، بحث اجزار داریم در شبهات موضوعی هم بحث اجزار داریم، این عنوان کلیش. ولیکن در شبهات موضوعیه، در شبهات حکمیه، تبدل رأی و اینکه من بفهمم اون حکم نبوده، عادتا یه علم غیبی چیزی در کار نیست. همیشه عادتا مجتهد که رأیش برمیگرده، این رأی برگشتنش برمیگرده به یه شعری در اون حکم سابق. مثلا چی؟ تا حالا تمسک میکرد به اطلاق، به اطلاق عرض کنم که روایتی که دال بر این که خون مطلقا نجسه، به اطلاق این روایت ارالا میارفی من قارهی دم مثلا بابا طاهر، به مفهومش که این روی فی من قارهی دم مطلقا، سوا این که دم مستن باشه یا خون توی تخمار باشه، به این اطلاق تمسک میکرد و میگو به این که خون توی تخمار قمه کسی. بعد آمد فکر کرد، حالا رأیش برگشت، رئیش تو برمیگرده، خواب که نمیبینه که عادتا اینجوره که در اون اطلاقی که بود از یه جهت مناقشه میکنه، میگه روایت از این جهت در مقام بیان نبود، من تخیل اطلاق میکردم. یا اینکه یک روایتی رو بقیه خودش این رو مخصص نمیگیره، میگفت این حکم آخر رو میگه، ربط به این حکم نداره، به عموم اشعه ما تمسک میکرد، میگفت یادم با جوال اکرام. حالا که میاد رأیش برمیگرده چیه؟ میفهمه که اون روایت، یعنی به نظرش جور نسه که اعتقاد میکنه که اون روایت اصلا حکم آخری میگفت، ربطی به حکم اول نداشت، این مخصص نبود. در تبدل رأی غالبا مستند به اینه که یک اطلاق رو خیال بکنه، فرض بفرمایید مثلا تمسک به اطلاق میکرد برای صحت صلات در فرض مزاحمت، چطور؟ نماز با ازاله مزاحمت کرده، خب ازاله مقدم مزیق مقدم امر صلات از بین میبره، این نشست زحمت کشید بحث ترتب درست کرد و نتیجه بحث ترتب چی شد؟ اینکه اینجا میتونه مولا یمکن للمولا امر بکنه به صلات در فرض ترک ازاله. وقتی این امکان رو درست کرد بحث ترتب کارش اینه دیگه، به اطلاق تمسک میکنه، به اطلاق عقم صلات تمسک میکنه، میگه الان واجب بارم، وقتی ترک کردم ازاله نماز برم واجبه، پس این نمازی که خوندم صحیح بوده، امر روش صحیح بوده، این ترتب رو درست کرده بود و میگفت صلات در وقت ازاله، در وقت ابتدای ازاله فرد مزاحم امر داره، چون ترتب درست کرده. حالا یک وقتی زحمت کشید که خود زمانش بیشتر شد، این ترتب باطله. خب ترتب باطله منش که اون وقتی که من خیال میکردم مولا میتونه هم بکنه، اون اطلاق میشه اینجا بگیره، نمیشه بگیره اصلا، این حکم ظاهری خراب میشه، یعنی حکم ظاهری خیالی میشه، تخیل حکم ظاهری بوده، چون یه ظهور لفظی نبود که من بگم به این ظهور لفظی تمسک میکنم، ظهوری بود مستند بینک به قابلیت محل، به این قابلیت محل رو بود نقضی درست شدم، حالا فهمیدم نه این قابلیت نوشته، منش این اطلاق زبال شامل نمیشه، من خیال میکردم شامل میشه. در مورد تبدل رأی که مجتهد رأیش تبدل بکنه، غالبا عادتا برمیگرده به اینکه کی اون حکم ظاهری نبوده، خیال یه حکم ظاهری میکرده. پس بنابراین مسئله تبدل رأی از محل کلام خارج میشه، مگر به این جا اگر شخص آمد در باب تعارض خبرین گفت تخییر استمراری. خب امروز به این خبر میگیرم، فردا به اون خبر، امروز که به این خبر عقص میکنم حجته، فردا به خبر مخالفش میگیرم. این میگفت سوره واجب نیست، به این خبر عقص کرده بودم، فردا که عقص کردم به یه خبری که میگه سوره واجبه. اینجا اجتهاد من فعلا رأی منعقد میشه به اینکه سوره واجبه، نه اینکه دیروز حجت داشتم، نه اینکه خلالی وارد اومد در حکم ظاهری دیروز. حکم ظاهری دیروز سر جاش بود، همه ارکانش موضوعش تمام بود، حکمش تمام بود، منتهاش این امری بود به دست من، از حالا من حجت تغییر دادم یه چیزی دیگه، این حجت قرار دادم. در یه همچین موردی فقط در مسئله تبدل رأی، در مسئله تبدل رأی در یه همچین موردی فقط و فقط موضوع بحث اجزامیات داشت، ویلا در مورد عادی که تمام ابتلاعات ما این فتواهایی که برمیگرده، این فتواهایی که برمیگرده همه از روی اینه یه استثاری کرده بود، بعد بیفهمه به اینکه نخیه یه نکته اشتباه کرده بود، اتاق نوشته عموم نوشته، فلان مخصص رو خیال کرده بود مخصص این حکم نیست، حالا فهمید مخصص بوده. عادتا در مورد تبدل رأی برمیگرده به اینکه امر ظاهری تخیلی میشه نه امر ظاهری واقعی. پس بنابراین ممکنه بگیم مسئله تبدل رأی به کلی از موضوع بحث اجزا خارجه، بینما بحث اجزا مختص میشه به شبهه موضوعیه و یک مورد، مورد تخییر، که اگر کسی قائل به تخییر استمراری شد و بقاءً عقص کرد به اون طرفی که حکم مخالف قبلی رو میگفته، اونجا حجت بر مخالف داره که الان مطابق این حجت که حالا داره این عمل باطله و قبلا هم حکم ظاهری بر طبق این طرف داشته، چون عقص به اون روایت براش علاقه جایز بود. حالا نمیگیم اون وقت جایز نبود، جایز بود، وقت هم حجت بود، همه چیزش تمام، بقاءً حجت نیست، بسی که استصحاب طهارت جاری میکنه با تا یقین پیدا میکنه به خلافش، موضوع از بین میره. پس نتیجتا
بحث
الوهی
از باب
حضرت
اصول
به
خاص و
هم
بعدن
اصول
پیدا میکنه
به
خاص و
هم خیال
میکنه
نبوده دیگه، احکام اصولیه احکامش به اصوله مثلا، بله بایان بگیم منافات نداره، اون نبوده، من برام چیزی حجت نبوده، اون البته این که در واقع بر من حجت نبوده، لیکن اون آم من مراد نبوده و اون آم هم اصالتون بر طبق اصالتون میکنه از اول اراده بر طبقش نبوده. خلاصه کلام نتیجتا اینطور. حالا در یه جزئیات استقرایتش کار نداره، عادتا بحث تا چه تبدل رأی برمیگرده به این موضوع. پس ممکنه شخص بگه که بحث در احکام کلیه در شبهات حکمیه بحث اجزاش از محل بحث خارج میشه، یعنی موضوع بحث اجزا رو نمیگیره، بحث اجزا مورد شبهات موضوعی است. نماز خوندم با قاضی تجاوز، قاضی تجاوز جاری کردم، شک کردم در اینکه رکوع خوندم یا نه، قرائت خوندم یا نخوندم، خب قاضی تجاوز گفتش که فهمیدی شما بود، بر طبق قاضی تجاوز عمل کردم، بعد باز این دلیل برام قائم شد که ببین که اخیر بیانه قائم شد، چیزی قائم شد ببین که نخوندی. خب حالا که این بیانه قائم شد ببین که نخوندی، من نماز خوندم بدون قرائت، بدون رکوع نماز خوندم، آیا اون امر ظاهری که اون وقت داشتم که تا حالا هم امر ظاهری بود، حالا موضوعش متبدل شد، بیانه قائم شد، از حالا از حجیت افتاد، اون حکم ظاهری و عمل به اون حکم ظاهری موجزه موجزی نیست. پس میتونیم بگیم که به طور کلی بحث در بحث اجزا در شبهات موضوعی است، شبهات حکمیه محل کلام نیست و مسئله تبدل رأی محل کلام نیست. البته در این تبدل رأی این بعد مفصل بحث میکنیم که حالا تبدل رأی به کشف واقع بشه، علم بشه، یا تبدل رأی به حجت، به دلیل حجت بشه، اونا چیه، اینا بعد بحث میکنیم، اثر داره خیلی و در احکام مختلف میشه. فعلا این جهت رو می‌خوام تشخیص موضوع بحث بدیم که بحث ما در شبه حکمیه است یا در شبه موضوعیه. مهم بحث در شبه موضوعیه است. بله یه استدلال بکنیم. در مسئله تبدل رأی، در مسئله تبدل رأی خود مجتهد وقتی عمل خودش رو حساب بکنه از باب کشف خلافه و کشف اینه که حجت نداشته و حکم ظاهری نبوده، حکم ظاهری تخیلی میشه. اما برای مقلدش، کسی مقلد این آقاست، این آقا تا حالا یه خیال میکرد یه فتوایی میداد، بعد آمد فهمید به این که نخیر اون اشتباه بوده فتوا میده اینجوری، اون مقلد بر اعمال خودش موضوع بحث اجزا هست. یعنی اون که عمل کرده به رأی این، رأی این که برمیش رأی بوده منتاش من و شرط هم نیست در رأیی که حجته منشأش مطابق با واقع باشه، اشتباه نکنه، مشکل میخواد اشتباه بکنه، میخواد اشتباه نکنه، هر چی باشه، این رأیی که داره برای غیر حجته. نسبت به مقلد مثل تبدل رأی موضوع بحث اجزای ما هست. یعنی عملی که سابقا وقتی به رأی مشکل کرده رأی بوده، حالا رأی برگشته به این رأیش، هم وقت براش حجت بوده، حالا براش حجت نیست، بحث اجزا میاد درش، اما برای عمل خودش بحث اجزا نمیاد. این برای تعیین موضوع بحث و این که شاید توهم شد در جایی که مهم بحث اجزا در احکام کلیه است، شاید این توهم شده باشه در بچه ها. خواستیم بیان بکنیم که نه، در شبه حکمیه غالبا میشه گفت مطرد خارج از محل بحث اجزاست و این نما بحث اجزا اونجایی که مطرد در شبه بزرگی است. چرا؟ به چه دلیل؟ به جهت می باید حکم ظاهری باشه در ظرف خودش، حکم ظاهری تمامی در ظرف خودش باشه، بعد بحث کنم که عمل بر طبق او مجزی مجزی نیست. اونجایی که من کشف بکنم حکم ظاهری نبوده، این روایتی اومده این باید عادل نبوده، خبر فاسق بوده، خبر فاسق حجت نیست، تخیل حجیته، از موضوع بحث حکم اجزایی که محل میخونیم خارجی. این یک جهت از جهت تشخیص موضوع بحث. خب حالا در حکم ظاهری در شبه حکمیه باشه نباشه، در بعضی موارد باشه، در بعضی اشخاص باشه، در شبه موضوعیه مترد باشه، بیاییم در اصل بحث که آیا عملی به حکم ظاهری که تشخیص دادیم موضوعش رو، عملی به حکم ظاهری این موجی از واقع هست یا نیست. اینجا مرحوم آخوند یه تصدیق اول کردن که ظاهرن بحثا به نقل این حکمی که در یک چق میگن این مطلب مختص به خودشونه، سابقه نداره، این در کسی نقل میکرد سابقه نداره به این حکم مختص به ایشونه. شیدش رو کردن گفتن ما بس این احکام ظاهریه دو قسمن یک قسمشون تعبیرش بگیم به اصول که نظر ندارد به واقع، واقع اینجا ثابت یا ثابت نیست، یه فردی مماثل با واقع درست میکنه. مثل چی؟ مثل اصالت طهاره. اصالت طهاره نظر ندارد به اینکه واقع اون طهارت واقعیه که ناشی میشه از غسل، اون محقق اینجا یا محقق نیست. اون طهارتی که منشأش عدم ملاقات با انجسه، نمیگه ملاقات کرده یا نکرده، میخواد ملاقات کرده یا نکرده، مادام شک داری یه طهارت درست میکنه، جعل طهارت میکنه، جعل فردی میکنه، ایجاد شرط میکنه، ایجاد موضوع میکنه، نه خبر از موضوع میده و نظر به موضوع واقعی داره. مثل اصول اصالت طهاره، اصالت الحیل و حالا دیگه. یه قسم اونهاش که اماراتن و نظر داره به این که اونی که شرط واقعیه اینجا محققه، اون طهارت واقعیه که شرط عمله، نه نماز باید بخونی با طهارت واقعیه، اون چیزی که شسته باشی، اون چیزی که با نجس ملاقات نکرده باشه، اون چیزی که ملاقات نکرده با نجس و اونی که شسته اینجا هست، یه چیزی دیگه در مقابل او درست نمی کنه، ایجاد شرط نمی کنه، بعد بلکه اخبار می کنه به تحقق موقع شرطون. این یکی ها میشن اماره، اون اصول. اون وقت در اون دو قسم کنه، این دو قسم واضح این بحثی نیست، این چون اینکه دو قسم کردن همه کسی این دو قسم رو میکنه، در حکمی که بیان میکنن در این حکم اختصاص دارنشون میگن اونی که از اصول باشه و لسانش لسان هر اصلی هم نمیگن، در هر جای هم نمیگن، موضوع کلامشون معلوم باشه، میگن اون اصلی که لسانش بیان ماهو و شرطون و ایجاد ماهو و شرطون للباقل واقع. اگر این لسان باشه چرا تطمیعیان میکنی توضیح میدیم یعنی که ایجاد ماهو و شرطون للباقل. اگر اینجور باشه که مثال میزنن به اصال طهاره و اصال تلحیدیه بل و استصحابه ما علا وچه قدی، استصحاب طهارت و استصحاب حلیگه هم مثل اصال طهاره میگرن، این حکم اجبار میکنن. اولین کلمه بل و استصحابه ما علا وچه قدی، این رو بگیم چیه مقصودشون چیه؟ چون در مجبول در استصحاب که استصحاب چی مجبول درش؟ آیا مجبول طریقیته؟ مجبول در او الغای احتمال خلافه؟ اینا مجبوله، یعنی اثر احتمال خلاف بار نکن، اون احتمالی که مخالف با یقین سابقه این رو برش اثر بار نکن، این رو میگن. یا این که نه بقاءً نقض نکن، خودتو متیقن بدون و با یقینی اثر یقین بار بکن، اینو میگن. یا هیچ کدوم نیست که صحابه کفایه میگن بل استصحاب ما علاوه چند قبیل شیخ هم اینجور میگن استصحاب جعل حکمیست مماثل با حکم واقعی. لبن دلیل استصحاب میگه اون طهارتی که سابق بوده واقع مطلب به هر لسانی باشه نتیجه مطلب این که انشالله اگه قوم بفا کرد بیان میکنیم، نتیجه این که من نظیر مثل اون حکمی طهارتی که بود اینجا باید جعل کردم. یک طهارت ظاهری جعل میکنه در مقابل واقع مماثل با واقع، تصریح میکنن در تنبیه ششم شیخ که قد عرفتم این موضوع کردن، این که مستفاد از ادله استصحاب جعل حکم مماثل با واقع. خب اگه جعل حکم مماثل با واقع نمیگه واقع اینجا هست، یه چیزی مثل او جعل میکنه، طهارت در واقع بوده یه طهارت اینجا جعل میکنه، فحال استصحاب طهارت حال اصلا طهاره میشه. این کلمه بله مقصم اینجا من رو بخوانم این از مطلب خارج شدیم. بله استصحاب و معلا و چم قدی نظر به این مطلبه، بنابراین که مجبور در استصحاب حکم ظاهری باشه حکم مواصل به حکم واقعی، پس استصحاب طهارت جعلی طهارتی کرده در مقابل واقع، مثل این که اصلا طهارتی طهارتی ایجاد میکنه در مقابل واقع، میگه واقع بزر سر خودش هرکی هست باشه نباشه اینجا طهارت داره، حال استصحاب اصلا طهارت میشه. خب را شد حال استصحاب حال اصلا تاره شد، چی دعواشون استصحاب کفایه؟ میگن این اصل استصحاب و اصل تاره و اصل تاره دیگه نسبت به اون احکام اون ادلهی که حکم بار میکنه بر حلیت موضوع یا حکم بار میکنه بر طهارت و حکم یا امون زمین حکم بار میکنه بر طهارت یا حلیت، این اصل این طهارت به حلیت یا به اصل طهاره یا به اصل طهاره یا به استصحاب حل و طهارت ثابت کردیم، این اصل بر اون دلیل حاکم میشه. یعنی اینجا قدرت خدا حکم ظاهری میشه حکم واقعی، یعنی اون نمازی که برای واجب بود با طهارت بخونی واجب بود با طهارت بخونی، حالا که گفتن این طهارتون اون اطلاق اون دلیلی که میگه با طهارت بخون این یه فردش میشه فرد طهارت واقعیه. صلات مشروط است به طهارت اهم از واقعی و ظاهری. میگم این مدعاینه، اصلا مدعا معلوم میشه میخوایم مدعا رو بگیم، چون این مطلب خیلی درش بحث شده با سنون مختصر صاحب کفاه هست، بعد صاحب کفاه هم کسی نگفته ملتزم به این کلام نشده، فقط از مختصر صاحب کفاه هست. بینید که طهارت اصلاحات و طهاره که یک فردی برای طهارت درست میکنه که حکم ظاهری، این حکم ظاهری است نسبت به یک چیزی، واقعی نسبت به یک چیزی دیگه، طهارت نسبت به طهارت واقعی یا ظاهری، ولی این طهارتی که ظاهری است نسبت به این نسبت به دلیل شرطیت طهارت واقعیه، یعنی واقعا دلیل لا صلات الا به طهور الا ان طهارتین اون رو تعمیم میده به این طهارت، اون دلیل واقعی رو تعمیم میده و نتیجه چی میشه؟ من که با این نماز خوندم با شرط واقعی خوندم دیگه، صلات بیش از این نبود، یه دلیل واقعی بود لا صلات الا به طهور، این هم تعمیمش داد واقعا ولو حکم که ظاهری در طول یه چیز دیگه از خودش، لیکن میگه من که در این حال در طول آمدم اون واقع رو تعمیم میگم. وقتی تعمیم میگه خودی که بحث نداره دیگه، اگر اون سنات لا سنات الله به تحاف به طور این اول گفته بودم اما سنات واقعی و ظاهری من بحث ایزا میامد خبنم باز خودم با شرطش دیگه، با شرط واقعیش دعوای صاحب کفایه در این که سنات تحاره و سالت الهل و استصحاب تحارت و هل این یکون و مجزیان، این دعوا به یکی دو ساعت هم تمامش بکنن. این به این لحاظه که میگن این نسبت به اون دلیل اشتراط تعمیم واقعی میده و شرط رو ام از طهارت واقعی و ظاهریه قرار میده. وقتی شرط ام از این شد، از اول خدا گفته نماز بخون یا به طهارت واقعی یا به طهارت ظاهری، خب به طهارت ظاهری خونه مثل اینکه به طهارت واقعی بخونه فرقی نمیکنه دیگه، بحثی برای اینجا نمیاد، شبهه برای اینجا نمیاد. این مدعای صاحب کفایه است در این مطلب. حالا این هم اول ما باید متصدی بشیم برای توضیح این که به چه بیان میگرد، چه راستناییش چیه که این مطلب رو ثابت کنم. حکم ظاهریست در اون دلیل تعمیم واقعی میگه و بعد متصدی بشیم به اشکالاتی که بهشون کردن بهشون وارد شده، از جمله مرحوم میرزا پنج اشکال بر این وارد کردن نقصان رو حل نهند. بله این ببینیم این اشکالا وارده یا وارد نیست، اول تقریب کلام بعد دفع اشکالات. تا به این مبسط که فان شاید واضح بشه.